سلام، اینجا پادکست لوموس، کاری از سایت دمنتور و سایت مرکز دنیای جادوگری. من خشایارم. سلام بچه ها.
من شادیم. سلام.
سلام، من امیدم.
سلام، من میلادم و اینم هفتمین اپیزود از سیزن تالق اسرار لوموسه.
به هفتمین اپیزود از دومین سیزن پادکست لوموس خوش اومدید. لوموس پادکستیه که توش ما به بررسی زیر و بم دنیای جادویی که خانم رولینگ خلق کرده میپردازیم. اگه سیزن اولمون رو شنیده باشید، دیگه تا الان خوب میدونید که توی هر شماره از لوموس ما میریم سر وقت یه فصل از کتابای هری پاتر رو با در نظر داشتن کل اتفاقایی که توی هر 8 کتاب و داستانای حاشیه‌ای و فیلما میفته به بررسی مو به موی اون فصل میپردازیم. اگه تازگی به همون پیوستید، باید بدونید که افتخار بزرگی رو نصیب ما کردید و اینکه این پادکست شامل هشدار لو رفتن میشه. یعنی چی؟ یعنی همونطور که گفتم، از اونجایی که ما کل داستان رو بررسی میکنیم، حواستون به لو رفتن چیزایی که هنوز نخوندید و ندیدید باشه. اما اگه از همراهای قدیمی مونید یا حتی شما هم مثل ما پاترهد هستید، از هر جای این مسیر که بهمون بپیوندید، مطمئن باشید که قراره بهتون خیلی خوش بگذره.
اسپانسر این سیزن پادکست لوموس فروشگاه فانتازیوه. اگه دنبال یه مرجع کامل برای محصولای دنیاهای فانتزی، به خصوص دنیای جادویی هری پاتر میگردید، فانتازیو بهترین مقصد شماست. سایت فانتازیو بیشتر از 1000 تا محصول هری پاتری داره. از چوب دستی شخصیت‌ها گرفته تا نقشه غارتگر و شال و کلاه گروه‌های هاگوارتس. علاوه بر اون یه دنیا محصول چاپی با طرح‌های هری پاتری روی تیشرت، هودی، ماسک، قاب موبایل، ماگ و کلی چیزای دیگه دارن. می‌دونستید که فانتازیو برای هر سال تحصیلی نامه همون سالو براتون می‌فرسته؟ شما می‌تونید با اسم و آدرس اختصاصی نامه سال تحصیلی و لیست کتابای اون سالو هم به فارسی و هم به انگلیسی از سایتشون سفارش بدید. fantazio.ir.
خب دوباره با بخش جذاب پشتیبانی های شما از شماره پیش تا الان شروع بکنیم این بخش رو. هیراد، پوریا ویزلی، حمید، امیر، سحر، رامین، الهام، عبدالله، کوثر و یک ناشناس از شماره پیش تا الان از همون پشتیبانی مالی کردن. سحر دو بار از شماره پیش تا الان تو این فاصله از همون پشتیبانی کرده. اسم حمید و مجدد ما میبینیم توی لیستمون، همینطور پوریا. و هیراد برامون نوشته که همواره بدرخشید و موفق باشید. رامین هم نوشته که همیشه حرف برای گفتن با همون زیاد داره، اما نمیدونه چرا مثل الان که موقعش میرسه یادش میره. دمتون گرم و دوستتون دارم. مرسی رامین. کوثرم برامون نوشته که سلام و خدا قوت. میشه از حسین غریبی بپرسید آیا منتظر چاپ کتابای هری پاتر با ترجمش باشیم یا چی؟ ما هم جواب این سوال رو نمیدونیم.
فکر کنم حسین خودش هم ندونه. حالا ببینیم چی میشه.
از همینجا واقعا حسین غریبی هم سلام عرض میکنیم دوست عزیز. این شماره هم یکی از اون شماره هایی بود که کامنت زیاد براش گرفتیم. مودی و الهام از مشقاتشون در زمان نگهداری بچه و همزمان شنیدن پادکست و شرکت کردن تو کلاب هاوس واسمون نوشتن. همینجا میخوام به مادران پاترهدی که دارن دنبالمون میکنن سلامی عرض بکنم که کم هم نیستن بچه ها، ولی بچه هاتون تو اولویتان فکر میکنم به نسبت پادکست و کلاب هاوس. ما قول میدیم که پادکست یه جوری باشه که بتونید شما هر موقع که دوست دارید بشنوید، ولی حالا کلاب هاوس خیلی خیلی مهم نیستش، بچه‌هاتون به نظرم اهمیتشون بیشتره. حالا اگر تونستید بیاید. فاطمه و مهسا برامون نوشتن که یه ضرب دارن پادکست رو گوش میدن که برسن به اپیزود الان و یکیشون گفته که اگه میتونیم دست نگه داریم که برسه، اون یکی هم گفته که حالا که پشت سر هم همه رو گوش داده خیلی سختشه بخواد یه هفته صبر بکنه که اپیزود جدید بیاد. میخوام بگم که شمایی که این سختی رو تجربه کردید، بهترین کار اینه که الان هر پاترهدی رو که دور و بر خودتون میشناسید وارد ماجرا بکنید، یعنی تا میتونید لوموس رو به دیگران معرفی بکنید که به این سختی که شما تجربه کردید دچار نشن. چون شما فکر کنید مثلا طرف تو سیزن پنجم پادکست لوموس تازه میخواد به ما بپیونده، اون وقت مثلا فکر کنم نزدیک 100 تا 150 تا بعد اپیزود بشنوه ممکنه خسته کننده باشه. بر همین
خوبیه پادکست هم مثل سریال اینه که میمونه دیگه، میتونن هر وقت خواستن برن سراغش.
دقیقاً
الان که امید اینو گفتش، خوبیه پادکست اینه که میمونه. یه قانون هست تو فیزیک که میگه که تنها انرژی که ماندگاره انرژی صوته و تنها صداست که میماند دیگه. اینو چند وقت پیش ما داشتیم صحبت میکردیم و خیلی جالبه، من یکی از دوستان به این موضوع اشاره کردش که خیلی فوق‌العاده است این کاری که ما داریم الان میکنیم، چون واقعا ما داریم صدا میذاریم دیگه از خودمون و مشخص نیست این صدا چقدر ماندگار میشه. و وقتی اینو بهم گفت خیلی حس جالبی بود و راستشو بخوام من خودم یه جوری شدم، احساس کردم احساس کردم این مثلا میراث ماه، ما حالا میراث میراث دمنتوره، میراث ما چهار نفره، میراث مرکز دنیای جادوگریه که اصلا مشخص نیستش تا چه زمانی میمونه. شاید نمیدونم، شاید خیلی رویایی دارم فکر میکنم، شاید مثلا 100 سال دیگه یکی بشینه پادکست های ما رو گوش کنه و پیش خودش بگه اینا چه آدمایی بودن، اینا کی بودن اصلا. و خیلی جالبه این واسه من و حس خیلی خیلی فوق‌العاده‌ای داره برام.
حالا که میلاد این حرفو زدی، پس منم یه اعترافی بکنم، اونم اینه که یه وقتایی که میشینم مثلا اپیزودو یا دارم ادیت میکنم یا همینطوری کارامو انجام میدم، یکی از اپیزودا رو پلی میکنم میشنوم، یه وقتایی با خودم میگم خدای ما داریم این کارو انجام میدیم ما داریم این پرونده رو جمع میکنیم. چون وقتی که آدم داخلشه شاید زیاد حواسش نباشه، ولی وقتی از بیرون نگاه میکنه میگه واقعا پرونده‌ای هست واسه خودش که داره جمع میشه. حالا اینکه اینقدر با جزئیات داره پرداخته میشه بهش، اتفاق به نظر منم بزرگه و من خیلی خوشحالم که بخشی از این راه و این ماجرا هستم.
خب این دفعه من باید یه اصلاحیه برای اپیزود قبل بگم که اشتباهی بود که من داشتم، پیکسی و داکسی ها رو همه رو با هم دیگه قاطی کردم، ازشون یه موجود هم ساختم، ولی پیکسی و داکسی فرق داره. داکسی ها اونایی بودن که مثل پشه بودن توی محفل ققنوس، پیکسی ها این جک جونورایی که لاکارت انداخت به جون بچه ها. ابعادشون هم خیلی فرق داره، کلا فرق دارن. ولی یکی دیگه هم کامنت گذاشته، نوشته که کاش اشاره میکردین که رولینگ شخصیت لاکارت رو از شوهر سابقش برداشته. یکی از شایعاتی که مکرر خانم رولینگ تکذیب کرده دقیقا همینه، اصرار داشته که این شخصیت رو از لاکارت بر نداشت.
من اتفاقا اینو تا حالا نشنیده بودم، الان اولین باره.
آره حالا توی این درگیریایی که تو توییتر و این چیزا پیش اومد برای رولینگ، اسم شوهرش هم وسط اومد دیگه، شوهر اولیه. خیلی هم رولینگ رو عذاب داده بوده، آزار داده بوده، تو نامه‌ای که رولینگ در مورد ترنس و اینا نوشته بودم هست. تا امروز به این ابعادش مشخص نبود که چقدر آزار داده رولینگ، ولی همه میدونستن که رابطه خوبی نداشتن، برای همین از قدیم مثلا این شایعه درست شد که لاکارت رو بر اساس اون نوشته. اتفاقا هفته پیش هم تو کلاپاس در مورد گیلدروی لاکارت صحبت کردیم، کلاپاس جدیدمونم که یه شنبه 25 مهر فردای انتشار این اپیزود قرار انجام بشه، در مورد تعویض نژادی تو هری پاتره که مثل همیشه ساعت 8 یه شنبه کلاپاسمون برگزار میشه. خیلی خوشحال میشیم شما هم به جمع ما اضافه بشین و صحبتاتون رو در مورد موضوعاتی که مطرح میشه بگین.
آره هشدار نگهداری از فرزندان هم میدیم به مادران.
من حالا خودم هم میخوام یه کامنت رو از توی کست باکس بخونم. نرگس اخیانی، امیدوارم فامیلیشون رو درست خونده باشم، یه کامنت گذاشته، یه سناریویی از دامبلدور و انتخاب اساتیدش گذاشته که من میخونم بعد حالا نظر خودم هم میگم. نوشته که به نظرم بدون نگاه به کل کاراکتر دامبلدور نمیتونیم به این سوال جواب بدیم. که چرا اساتید دفاع در برابر جادوی سیاه رو با وجود مشکلاتی که دارن انتخاب میکنه. به نظر من دامبلدور برای کامل کردن یه طرح کلی از این آدم ها استفاده میکنه، یعنی سناریو داره توی ذهنش و بر اون اساس مهره میچینه. تاس نمیریزه که بگیم اکه هی چرا شیش نیومد، چرا استاداش اینجوری هن، باید و نباید های انتخاب استاد دفاع در برابر جادوی سیاه در مدرسه علوم و فنون جادوگری هاگوارتس برای اون فقط ابزاری هستن برای بخشی از یه نقشه خیلی خیلی بزرگتر. حالا برای اینکه اون آدم ها مجاب بشن این نقش رو بازی کنن، هر کدوم رو به روشی تطمیع میکنه. اگه اشتباه نگم تو فارسی ما به چنین آدمایی میگیم رند. رندی ابزاریه که تو دست هر کسی یه جوری جواب میده، ولی تا وقتی دست کسی نیفتاده که هرچی بقیه دارن و برای خودش میخواد الزاماً منفی نیست. به نظرم برای همینه که وقتی جلوی آینه نفاق انگیز قرار میگیره خاصه قلبیش یه جوراب پشمیه. میخوام بگم صفحه بازی دامبلدور صفحه بزرگتریه و ما داریم تو لایه دیگه ای میسنجیمش. برای همین سوالمون بی جواب میمونه که چرا استاداش داغونن. حقیقت من وقتی نرگس من این کامنت تو خوندم خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم، خیلی برام جذاب بود. شاید یه جورایی حرف دل خودم رو زده باشی. من کاملا باهات موافقم. من حتی میتونم اینو بگم که دقیقاً دامبلدور نقشش این بوده که سال ششم یا دقیقاً نزدیک به مرگش استاد دفاع در برابر جادوی سیاه هری پاتر رو سیورس اسنیک بذاره، که تو این اتفاق توی شاهزاده دورگه و سال ششم تحصیل هری میفته. این وسط تنها چیزی که به این سناریو نمیخوره متاسفانه انتخاب شدن دولورس آمبریج هست که یه جورایی این سناریو رو به هم ریخت.
خارج از دستش بود دیگه.
آره دیگه، یه جورایی این سناریو رو به هم ریخت و من کاملا با این حرفت موافقم. من از ابتدای امر هم به این موضوع اعتقاد داشتم که دامبلدور یه نقشه خیلی بزرگ کشیده. ببینین ما میدونیم که دامبلدور داره یه سری چیزها رو فدا میکنه که یه چیز خیلی خیلی بزرگتر رو نجات بده. درسته این دلسوزانه است، دامبلدور هری رو فدا کرد، خیلی آدمای دیگه این وسط مردن، حتی خودش، و خیلی اتفاقای بد افتاد، ولی تمام این کارا رو کرد که یه اتفاق خیلی بزرگتر بیفته و یه جامعه رو نجات بده. ما شاید نتونیم درک کنیم جامعه‌ای که البته میتونیم درک کنیم، چرا نمیتونیم درک کنیم؟ ما هممون تو این سنی که هستیم میتونیم کاملا درک کنیم که جامعه‌ای که توش یه ولوموت حاکمه چه ریختی میتونه باشه.
این سیاست و اتفاقا میلاد دامبلدور فقط صرفا برای انتخاب استاد دفاع در برابر جادوی سیاه نداشته، ما میبینیم که دقیقاً همین روند رو برای مثلا انتخاب هوریس اسلاکهورن هم استفاده میکنه. دقیقاً این نشون میده که آره این یک کانسپت کلی حاکمه که داره مثل یه نخ تسبیح این مهره ها رو کنار هم دیگه میچینه تا به اون هدفی که خودش میخواد در نهایت برسه. بر همین این کاملا اون سیاست جامع تر دامبلدور رو یه جوری بهتر نشون میده.
خب مثل همیشه از اسم فصل شروع میکنیم. اسم فصل هست Mud Bloods and Murmurs که خانم اسلامیه نوشته ناسزاها و زمزمه ها، ولی ما از حسینم پرسیدیم ترجمه درستش هست گندزاده ها و زمزمه ها. حالا این قضیه که چرا ناسزا نوشتن و چرا ما میگیم گندزاده رو جلوتر متوجه میشه.
کله صبح هنوز آفتاب نیامده بیرون، اولیور وود هری رو بیدار میکنه تا بیاد برای تمرین کویدیچ. برنامه تمرینی جدیدی هم نوشته که هیچی دیگه، تو هر هوایی قبل از طلوع آفتاب وسط زمین باشن. هر روز که تمرین ندارن، هر هفته درسته؟
هر روز که تیم ملی نیستن که
مشخص آره. نیستش. نه اصلا مشخص نیست. هر سال
اینجام شنبه دیگه.
نه اصلا هر سال کاپیتان تیم برنامه ریزی میکنه چه روزایی تمرین داشته باشن و دقیقا میتونن هر روز تمرین داشته باشن، در صورتی که تداخل با زمان رزرو تمرین بقیه تیما نداشته باشه. چون مثلا سال بعد فکر میکنم اصلا وود یه برنامه وحشتناک فشرده میذاره که اینا زیر بار تمرینات کمرشون له میشه.
همین الانش هم کل تابستونشو وقت گذاشته که بشن این برنامه فشرده امسالو تهیه بکنه.
حالا از برنامه امسالش که کلن چیز خاصی نفهمیدیم. هری هم نفهمید کلن هیچی، همه خواب بودن. نمیدونم یکی از این دوقلوها که کلن سرشو گذاشته بود رو شونه آلیسیا، که البته خانم اسلامیه نوشتن آلیشیا که آلیسیا درسته. البته من فکر میکنم که فرد دنبال بهونه بود تو سرشو بذار رو شونه آلیسیا.
بابا نه، این تو به نظر من هنوز توی اون سال اینقدری شیطنتاشون گل نکرده بود، زود بوده واسه این کارا به نظرم.
با 14 سالشه دیگه.
باشه، به نظرم خوابشو ترجیح میداده به این کارا.
سرشم رو شونه گذاشته بنده خدا
چیزی بزنه. آره
دیگه، اونجا وایستاده بغل جی وسط تیم که نمیتونه سرشو کجا بذاره.
فکر کنم اصلا حالت خوابالو کلا قصد دیگه هم داشته باشه.
حالا تو اگه میخوای وارد جزئیات چی، مثل اون نشیمنگاه دادلی الان وارد جزئیاتش بشیم اگه میخوای.
نه ممنونم. ولی قبل از این که حالا هری بیاد سر تمرین، این کالین هم افتاده دوباره دنبالش، هی ازش سوال میپرسه.
وای خدایا، این زنگوله میمونه.
تریک جالبی زده خانم رولینگ.
آره منم همین رو خواستم بگم.
فقط کالینو اینجا گذاشته بود وسط راه به نظرم، برای اینکه قوانین کویدیچ توضیح بده.
دقیقاً.
آره دیگه، برای یادآوری اون بود.
از این کارا زیاد میکنه خانم رولینگ.
البته کالین ولکان نبود، داشت کلا دیگه همجا ادامه میداد که هری گفت دیگه من میخوام لخشم دیگه، برو دیگه، این تا لخت هری رو نمیدید ول نمیکرد دیگه.
حالا یه سوالی میخواستم بپرسم ازتون، به نظر شما دلیل این همه علاقه کالین به هری چی میتونه باشه؟ آیا احتمالاً میتونسته یه کراش یه چیزی داشته باشه روی هری؟
نه، سلبریتی دوست داره فکر کنم.
بابا نه، این حسو اصلا نسبت به لاکارت نداره.
حالا لاکارت مشمعز کننده است. نه من بعید میدونم کراش مرش داشته باشه. سیریشه.
آخه ببین تو این حساب کن، تمام برنامه درسش رو حفظ کرده، کله سحر که هنوز خروس نخونده، آفتاب بیرون نزده، چش کشیده ببین آها من صدای من یه نفر صدا رو شنیدم گفت هرید بودم بیام بیرون ببینم چه خبر شده. این یکم غیر عادی خدایش به نظر من.
من نظرم اینه که ببین کالین، ما میدونیم که کالین ماگل برنه دیگه، یا همون ماگل زاده است. بیشتر دلش میخواد که اون چیزایی که توی دنیای جادویی مهم هستش به صورت یه منبعی جمع‌آوری کنه، حالا اون دنیای جادویی که اطرافشه، به صورت یه منبعی جمع‌آوری کنه که تو تابستون یا تو تعطیلات بتونه به خانواده‌اش در مورد این دنیا یه اطلاعاتی بده و یه شناخت کاملی به دست بیاره. و الان فقط تنها کسی که اطرافشه و خیلی مطرحه تو دنیای جادویی هری پاتره، و بیشتر نظر من اینه که صرفاً یه کنجکاوی بچگانه است از ورودش به یه دنیای کاملا ناشناخته.
کنج کاوی دیگه منظورته؟
آره کنج کاوانه است. کنج کاوانه بچه گانه.
این فصل هم مجدد داریم.
آره
یه هیجان روموفی کودکانه داره.
دقیقاً. بعد بیشتر من فکر میکنم نزدیک به یه همچین چیزی باشه تا بخوایم نسبتش بدیم به کراش داشتن روی هری یا یه علاقه خاصی داشتن.
به نظر من حالا ولی اگر که صرفا این چیزی که تو داری میگی قرار بود باشه، یعنی من اگر جای کالین بودم احتمالا هرمیونی رو انتخاب میکردم برای این به عنوان این منبع، چون میتونست اطلاعات جذابتری بهم بده از هر گوشه و کنار این قلعه و آدمای مختلف.
نه این میخواد داکیومنت جمع آوری کنه. شاید
نه آخه مشخصه بند خدا پرته، چون اونجا که رون مریض شد گفت تو که میتونی درمانش کنی دیگه، بچه کلا.
آره میگم این حالا طرفدارش که هست هیچ، ولی هرمیونی اصلا به خاطر این چیزی که من مطرح کردم اصلا هرمیونی بهش نمیخوره، چون اصلا هرمیونی آدم سرشناسی نیست تو دنیای جادویی. این میخواد اون دنیای جادویی یا به اون خانوادهش بشناسونه که مثلا این هری پاتر این دنیای جادویی رو نجات داده، این پروفسور دامبلوره مثلا مدیر مدرسه مونه، این فلان معلممونه، این میدونی یه همچین حالا هوایی داره. هرمیونی
فکر کنم یه
جام
گفت بابام اگه ببینه، نمیدونم.
آره دقیقاً یه جام میگه،
یا فکر کنم فصل قبل بود.
آره
در مورد اینکه حالا کالین به چه دلیل دنبال هریه، من بیشتر فکر می‌کنم به خاطر همین بحث سلبریتی بودنشه. اینکه انقدرم دنبالشه هستن، فکر میکنم که یک سری سلبریتی ها رو الان بیاری اینجا قطعا از این تجارب دارن که یک سری طرفدار سیریش دارن که هر جایی، چون تو هر مراسمی، تو خونه، دم در خونه، اینور اونور.
من احساس میکنم که اینجا این بحث عکس انداختن پیاپی کالین و مزاحمت های مداومش، خانم رولینگ یه قصدی هم داشته، یه طعنه‌ای به قصه زندگی پرنسس دارینا بزنه که آخر سر به خاطر همین گیر دادنهای عکاس ها و پاپاراتزی ها که هر جایی دنبالش را میفتن ازش عکس بگیرن، این دوچار سانحه تصادف شد و زندگیش را دست داد. احساس من اینه، من یه همچین حسی هم، یه همچین برداشتی میتونم ازش بکنم، چون واقعا هم یه
سال 96 تصادف
کرد.
این چیزی که میگی رو من فکر کنم بیشتر توی کتاب استرایکش استفاده کردم.
آره همون کتاب اول، همون کوکوکالین،
آوای فاخته. همون
آوای فاخته، آره توی اون قشنگ که اصلا خیلی مشخص اینو به کار برده. ولی میگم من خودم یه همچین برداشتی میتونم بکنم که خاصه یه طعنه‌ای به ماجرای پرنسس دارینا بزنه که اون اتفاق ناگوار براش افتادش.
97
خیلی تازه بوده، یعنی همون زمانی که خانم رولینگ داشته این کتاب مینوشته، چون این کتاب سال 98 منتشر شده.
بله بله.
حالا خود هری هم که خیلی حرصش میگیره، این هی ازش عکس میگیره و توی مدرسه هم پخش شده، هری داره عکس امضا شده بین بقیه پخش میکنه. این شوخی هگرید هم که آخرای فصل خیلی جالبه، شنیدم به همه عکس امضا شده میدی به من ندادی، اینا هرسش میگیره.
آخه فکر میکنم یه حس خیلی بدی هم داشته باشه. آره. قاعدتا مخصوصا حالا واسه هری که میدونیم حس بدی داره، ولی در کل اگه شما لاکهارت نباشی، این اتفاق که یکی ازت عکس بگیره و ازت بخواد امضا کنه، بعد از یه مدت اذیتت میکنه دیگه، اگه لاکهارت نباشی.
دقیقاً. اونم هری که همین الانش انگشت نما بود به قدر کافی، الان بخواد به واسطه این شایعه که عکس امضا دارم پخش میکنه دو مرتبه بخواد سر زبونو بیفته، خیلی واسش آزار دهنده است.
حالا جالبه، خود خانم رولینگ اون موقعی که داشته این کتاب مینوشته هنوز به اون درجه از سلبریتی بودن نرسیده که الان میبینیم چقدر تحت فشاره. حتی حالا تو این 10-15 سال اخیر چقدر تحت فشار بوده و مثلا شما ببین کتاب یادگاران مرگ و رفت کلن یه هتل و یه اتاقشو گرفته بود، کلن تو تنهایی خودش اونجا نشسته بود کتاب مینوشت. خب خانم رولینگ هم کم اذیت نشد توی این شهرتی که براش به وجود اومد.
همچه تو پرانتز، زیبا نیست واقعا زندگی اینجوری بری یه اتاقی توی هتل اجاره کنی دور از همه، دور از همه جا؟
میخواسته اصلا خونه هم نباشه. خب خونه که میتونسته بنویسه، میخواسته کاملا ایزوله باشه فکر کنم.
آره میخواسته کلا فضاش عوض شه.
آره به خاطر بچه‌هاش.
فضای خونه هم بالاخره حواس پرتی خودشو داره.
آخه 2003 و 2005 اون دوتا بچه‌هاش اومدن، بعد این 2006 داشته مینوشته، یکی دو سه سالشون بوده، سنشون کم بوده بچه‌هاش. خب از آقای سلبریتی پسند عبور کنیم تا برسیم به اتفاق اصلی این فصل. یه جورایی تیم گریفیندور تا میخوان تمرین رو شروع کنن، پا میشن میان توی زمین، میبینن که تیم اسلیترین با نامه اسنیپ میان تو زمین و کلن تمرین به هم میریزه دیگه، میفتن به جون هم دیگه. تغییرات تیم اسلیترین هم به نوع خودش جالبه که کلن همشون جاروهای نیمبوس 2001 دارن و جستجوگر جدید جناب دریکو مالفوی
از ستاره جدیدشون رونمایی میکنن، پرده برداری میکنن.
بله، حالا معلوم نیست این اصلا کلن مگه استعداد داره که مثلا، حالا اونم جستجوگر، اصلا جستجوگر به نظرم خیلی خاصه، یعنی که فقط به خاطر رقابت با هری دیگه، یعنی حسادت بچه.
البته ما از این نفوذها و جایگذاری ها تو جامعه خودمونم کم نمیبینیم به واسطه.
بله عادت داریم. بله بله.
آدم هایی که اصلا کوچکترین شایستگی ندارن ولی تو یک جایگاه هایی هستن که خیلی عجیب و غریبه.
بله.
البته باید این موضوع رو اشاره کنیم که خانم رولینگ تو کتاب یک خیلی صریح در مورد مهارت جاروسواری دریکو مختصرا نوشتن، اون فصلی که آقای کبریایی ترجمه کرده بودن روز مسابقه و قرار بود پرواز کردن یاد بگیرن، توی اون فصل اشاره کرده بودش که دریکو مهارت داره تو جاروسواری و مشخصا بلده خوب پرواز کنه با جارو.
البته فکر کنم فصل 8 بود، استاد درس معجون‌ها که رفتن کلاس پرواز.
آره ممکنه، چون من دقیق حضور ذهن ندارم کدوم فصل بود، فکر کردم که همون فصل مشهور بودش، ولی خب در کل توی کتاب سنگ جادو این موضوع عنوان شده.
آره آره.
حالا فصلشو حضور ذهن نداریم.
حالا میلاد ببین، این که میگی مهارت جارو سواری داشت رو قبول دارم، ولی بحث اینه که جستجوگر بودن کلن کار سختی، یعنی کار بخصوصیه. بله. صرفاً تو پرواز خوب باشی نمیتونی جستجوگر خوبی باشی.
البته به نظرم همین جوریش هم بین کسایی که بازیکنایی که توی تیم هستن رقابتی احتمالاً باید وجود داشته باشه برای دستیابی به این پست بسیار مهم. و اینکه حالا یو دریکو اومده از ناکجا، هم نیومده اومده سیکر شده، به نظر من خیلی خیلی گوشش بازه، این خیلی پربازه که این یه نفوذی باعث این اتفاق شده.
آقا زاده بوده.
بله
دقیقاً.
دقیقاً. دقیقاً مصداق باغزشه. آره مصداق باغز آقازاده بودنه. ژن خوب آقازاده یا حالا هر اسم دیگه‌ای که
دقیقاً ژن خوبم خیلی ربط داره اتفاقاً به.
آره آره دقیقاً ژن خوبم مرتبطه.
حالا اتفاقاً توی همین قسمت یه نکته نظر من خیلی جلب کرد که به نظرم خوبه که بهش اشاره بکنیم. نوشته که بازیکنان تیم اسلیترین هیچ کدومشون دختر نبودن، شونه به شونه هم جلو اومدن و جلو تیم بازیکنای گریفیندور وایسادن. اینجا من یه دایره درست کشتنشم، تبعیض در تبعیض، یعنی نه دختری توی تیمشون وجود داشته نه اینکه، یعنی هم از اون طرف تبعیض به وجود اومده بوده، سفارش باعث شده که دریکو وارد تیم بشه، همین که خب حالا وجود دختر هم میتونه این ویژگی که حالا بالاخره خانم رولینگ داره پررنگ میکنه در رابطه با خانواده مالفوی و حالا تا حدودی اسلیترین و توی این فصل هم قرار راجعش بیشتر صحبت بکنیم و داره بیشتر نشون میده، اینکه حالا تیمم کاملا از پسرها تشکیل شده و یه دونه دخترم تو جمعشون نبوده.
من برداشتم الان از حرفی که شادی زد اون نگاه سنتی و زشتیه که این خانواده های اصیل زاده دارن، که حالا قبلتر توی به هر حال جوامع مختلف این بوده دیگه، که توی محدودیت خاصی دخترها رو نگه می‌داشتن که حالا یه سری کارها رو نباید بکنن. شاید یکی از اون نبایدها که مثلا توی این خانواده‌های اصیل شکل داشته همین مثلا کویدیچ بازی کردن دخترها بوده، چون من تا جایی که یادمه تو فیلم یادگاران، توی فیلم شاهزاده دورگه، اونجایی که هری روی میز هورس اسلاکهورن عکس تیم کویدیچ رو برمی‌داره که عکس برادر سیریوس بلک هم هست، اون تیم هم همشون پسرن، توشون دختر نیست. یعنی اون عکسی که مال حدوداً مال 20 خورده ای سال پیشه، توی اون تیم هم همه پسرن، دختر تا جایی که یادمه توشون نیست. احساس میکنم این از اون چیزای بدیه که از گذشته مونده تو خانواده ها.
کتاب کویدیش در گذر زمان خوندی؟
من نخوندم. نه
اون کلن خب در مورد تاریخ کویدیش و پیدایشش صحبت میکنه. آره. و تیمای مختلف، اگه اشتباه نکنم اولین کسی هم که کویدیشو عملا اختراع کرد یه زن بود، حالا ابداع کرد.
آره آره. نه نه من توی این بحث اصیل زاده ها رو دارم میگم، که حالا توی گروه اسلیترین به وضوح تقریبا همشون اصیل زادن یا اون تفکرات اصیل زادگی رو دارن دیگه، و اینه بقیه تیمای هاگوارتس که میدونیم حداقل یا بازیکن دختر توشون هست.
خب تا اینجا که رسیدیم چند تا نکته ترجمه‌ش هم بگیم. یه اتفاق بعدی که برای این فصل افتاده اینه که حذفیات خیلی زیاد داره. حذفیات منظورم حذفیات بی‌مورده، نه از اون چیزایی که مجبورن حذف کنن. حالا مثلا همیشه کاملش رو میتونین برین از سایت ببینین، بخونین. چند تا از مهماش که مثلا در حد یه پاراگراف کامل حذف شده رو من اشاره میکنم. اونجایی که الیور وود میاد هری رو بیدار کنه تا بفرستش برای تمرین تیم، به یه دلیل نامشخص نزدیک 4-5 خط حذف شده. نوشته که کاپیتان تیم کویدیچ گریفیندور به سراغش آمده بود، هری با بیحالی گفت چیشه؟ اینجوری منظورش اینه که هری تو خواب و بیداری داشته میگفته چی شده؟ یکم نشه بوده. بود گفت تمرین کویدیچ داریم به جنب. هری با چشمای درهم کشیده به پنجره نگاه کرد، در پهنه صورتی و طلایی رنگ آسمان مه رقیقی به چشم می‌خورد. حالا که بیدار بود نمیدانست با آن همه سر صدایی که پرنده ها به راه انداخته بودن چطور توانسته بود بخوابد. همه اینا حذف شده بود. اونجایی هم که اسلیترینیا وارد زمین میشن و وود خیلی عصبانی میشه میاد سمتشون، هم یه حذفیه دیگه داره. وود با سرعت به سمت زمین پرواز کرد و چنان عصبانی بود که محکمتر از آنچه قصد داشت فرود آمد و هنگام پیاده شدن از جارویش تلو تلو خورد.
حالا تو حرفایی هم که زدی خشیار، یه چیز، یه نکته که خیلی مهمه اینه که تیم اسلیترین با مجوز و نامه اسنیپ اومدن که تمرین کنن. به قول خودشون جستجوگر جدیدشون نیاز به تمرین داره و باید تمرین کنن، که من نمیدونم که استادا از زمان تمرین سایر تیم‌ها خبر دارن یا نه، ولی قطعا من این حس رو دارم که اسنیپ میدونسته گریفیندور تمرین داره و عمدن دریکو، یعنی این نامه رو داده که اینا همین حین تمرین گریفیندور برن و یه جورایی با دریکو بخواد یه فشاری هم به هری وارد کنه. یعنی میدونی اون مرضی که اسنیپ نسبت به هری داره رو من احساس میکنم توی این مجوزه هم، آره توی این مجوزه هم دوباره هستش.
درسته، کاملا
محسوسه.
از اون شبم که هرس داره،
احسن که اینا چرا اخراج نشدن.
البته پیشفرض اسلیترینیا این بوده که الان میان اینجا با همدیگه تمرین میکنن، یعنی هم گریفیندوریا باشن هم اسلیترینیا. موضوع اینه که این جمله رو کلن توی ترجمه فارسی ننوشتن، اینو توی حذفیات هست نوشته هیکل مارکوس فلینت حتی از وود هم بزرگتر بود، وقتی جواب میداد ظاهر هیلگر ترول مانندی به چهره داشت و میگه که اینجا که برای هممون جا هست وود. منظورش اینه که تو شما تمرین کنین ما هم تمرین میکنیم دیگه.
خب دیگه پس این الان دیگه قشنگ کلن به این چیزی که من گفتم که عمدن فرستاده که گریفیندوریا ببیننم یه رسمیتی میده دیگه.
آره
چون قبلش داشتن در مورد این حرف میزدن که جاسوس فرستادن.
آره
حالا دیگه.
خب این که اسلیترینیا اینجا سرکلشون پیدا میشه باعث میشه که بین بچه‌ها بحث به وجود بیاد و رون و هرمیونی هم از روی سکوها میان تا از بچه‌ها دفاع کنن.
رون داشت به مالفوی نگاه میکرد و تازه داشت میفهمید که ردای کویدیچ اسلیترین تنه اوست. مالفوی با قیافه ای از خود راضی گفت: من جستجوگر اسلیترینم ویزلی. پیش پات همه داشتن از جاروهایی که بابام برای تیممون خریده تعریف میکردن. رون با دهان باز به 7 دست جاروی نفیسی که جلویش بود خیره ماند. مالفوی با چرب زبانی گفت: خوبن مگه نه؟ البته شاید تیم گریفیندور هم بتونه یه مقدار پول جمع کنه و جاروهای جدید بخره. میتونین اون جاروهای کلین سویپ 5 حراج کنی. به نظرم یه موزه پیدا بشه که اونا رو بخره. اعضای تیم اسلیترین قشقش خندیدند. هرمیونی با برافروختگی گفت: لااقل هیچ کس توی گریفیندور با رشوه وارد تیم نشده. اونا فقط به خاطر استعدادشون قبول شدن. حالت از خود راضی چهره مالفوی لحظه‌ای محو شد. با لحن بدی گفت: کسی نظر تو را نخواست دختره کثافت گند زده. هری بلافاصله فهمید که مالفوی حرف بسیار زشتی را بر زبان آورده، چون همین که آن را گفت بلوایی به پا شد. فلینت مجبور شد سریع جلوی مالفوی بپرد تا مانع حمله فرد و جورج به او شود. آلیسیا اسپینت با جیغ گفت: چطور جرأت میکنی؟ و رون دستش را در جیب ردایش کرد و چوب دستیش را بیرون کشید و فریاد زد: این دفعه تقاص کارتو پس میدی مالفوی. و با عصبانیت چوب دستیش را از زیر بازوی فلینت به سمت صورت مالفوی نشانه رفت. صدای مهیبی در سرتاسر ورزشگاه تنین انداخت و جریانی از نور سبز از انتهای اشتباهی چوب دستی رون شلیک شد و به شکم خودش برخورد و او را پس روی چمن پرتاب کرد. هرمیونی با جیغ و داد گفت: رون حالت خوبه؟ رون دهانش را باز کرد تا حرف بزند، اما حرفی از دهانش بیرون نیامد. در عوض آروغ بلندی زد و چندین حلزون بی صدف از دهانش بیرون ریخت و روی پایش افتاد. اعضای تیم اسلیترین از خنده روده بر شده بودند. فلینت دولا شده بود و دست جارویش را گرفته بود تا نیفتد. مالفوی 4 دست و پا مشتش را روی زمین میکوبید. گریفیندوری ها دور رون جمع شده بودند و رون مرتب حلزونهای بی صدف بزرگ و براقی را با آروغ از دهانش بیرون میریخت. ظاهرا هیچ کس نمیخواست به او دست بزند. هری به هرمیونی گفت: بهتره ببریمش کلبه هاگرید، نزدیکترین جاست. هرماینی با شجاعت سرش را به نشانه تایید تکان داد و دو نفری بازوهای رون را گرفتند و او را بالا کشیدند.
خب وضعیت اسلیترینیا کاملا مشخصه دیگه. لوسیوس باج داده و دریکو رو آورده تو تیم، چیزی که هرمانی هم بهش اشاره میکنه و همین باعث میشه دریکو به هرمانی بگه گندزاده. استفاده دریکو از لغت گندزاده بیشتر از همیشه تعصب و نژادپرستی تو جامعه جادوگری رو میاره رو. در واقع دریکو وقتی میبینه که نمیتونه جواب هرمانی رو بده اینطوری میگه دیگه، جوری که خانم رولینگ صحنه های بعدش رو توصیف کرده واقعا مشخصه که حرف دریکو فراتر از بد بوده. البته اسلیترینیا خیلی جا نخوردن، ولی واکنش گریفیندوریا خیلی شدید بود، تا حدی که فلینت مجبور شد خودشو بندازه رو دریکو تا فرد و جورج نتونن بزننش. کلن با یه کلمه اوزا رو ریخ به هم. این نشون میده که چقدر این کلمه و این تفکر برای بقیه، البته به جز حلقه دور خود دریکو، حرف بدیه.
واژه گندزادم که برگردون فارسی کلمه مادبلاده. مادبلادم خود خانم رولینگ ابداع کرده از ترکیب دو واژه ماد و بلاد که حالا خانم اسلامیه نوشته گندزاده. حالا مثلا خیلی دیگه برای اینا معنی بدی میده دیگه، حالا مثلا شاید لجنزاده و کسافت زاده و اینا هم بشه گفت.
دقیقا.
ولی موضوع اینه که خود هری و هرمانی اول متوجه نمیشن که دقیقا بار این کلمه چیه. یعنی قطعا فهمیدن که توهینی شده و حالا ماد و بلادم که کنار هم بذارن میتونن بفهمن معنیش چیه. ولی توهین در اون جامعه ایه دیگه. من نزدیکترین چیزی که به ذهنم میرسه مثلا برای مسلمونا حرومزاده است.
دقیقا نه اگه بخوایم کلیش هم بگیم، مثلا نگر آمریکایی‌ها که حالا تو فارسی میگن کاکاسی‌ها، که عنوان خیلی بدی بوده که به سیاه‌پوستا تلقی میشده، آمریکایی‌ها، آمریکایی‌های آفریقایی تبار عمدتاً، این عنوانی بوده که به اونا تلقی میشده و اینم یه چیزی مثل همونه دیگه. شاید تو اون اول کاکاسیا یه چیز خیلی بدی نباشه تو فرهنگ ما، کما این که مثلا ما یه کتاب معروف داریم که یکی از شخصیت‌های اصلیش اسمش، یعنی کنار اسمش کاکا اومده. حالا درسته اون یه معنی دیگه داره، ولی کلن کاکا تو معنی فارسی خیلی معنی بدی نداره. حالا کاکاسیا هم خیلی بد نیست، ولی توی درون جامعه
کاکا که معنی برادر میده دیگه.
آره به زبون استان فارس یا شیراز کاکو یا کاکا معنی برادر داره، ولی در کل توی فرهنگ آمریکا این یه چیز، یه حالت تابوئه دیگه، یه چیز خیلی توهینه وحشتناک بالاییه واسه آمریکایی‌های آفریقایی تبار. اینم من احساسم اینه که، یعنی احساسم که غالبا باید یه همچین چیزی باشه که به قول امید یه توهین درون جامعه‌ایه و خب هری و هرمیونی شاید درست متوجه نباشن فلسفه پشتش رو.
در حقیقت میشه گفت یه کلمه با ایهامه، یه معنی لغوی ظاهری داره، یه معنی دور داره که اون معنی دورش رو بچه ها متوجه نشد.
بله بله.
خب حالا برمیگردیم به این موضوع با توجه به صحبتهایی که توی کلبه هاگرید اتفاق میفته، ولی اینجا رون بدبخت میاد که از هرمیونی مثلا دفاع کنه، ولی چوب دستیش تلسم رو به خودش برمیگردون و خودش حلزون میشه.
خیلی دلم سوخت واسش.
آره واقعا اینجا دیگه حرف فصل پیششو به مرحله عمل رسوند که توی فصل پیش میگفت، فصل پیش فوش داد مثلا، گفت که
حلزون بخور،
حلزون بخور.
آره.
و واقعا به قول تو شادی دلم سوخت واقعا منم براش. تیم اسلیترین هم که ماشاءالله پخش زمین میشن دیگه از خنده.
من یادم اون ایموجیه میافتم که اینجور رو زمین میخنده.
یاهو بود، کفش سفید داشت.
آره. دقیقا این ریختی شدن اینا.
مساوی دوتا پرانتز.
دقیقا. فکرم خیلی از کسایی که الان پادکست رو بشنون ندونن مراجع به چی حرف میزنی.
منظورمونم از یاهو وبسایت یاهو فوشی چیزی ندادیم یه موقع برداشت بد نکنیم.
آره اسمایلیه یاهو مسنجر رو منظورشون بود.
اسمایلیه یاهو مسنجر.
اون موقع این اموجی هایی که استفاده میکنیم الان اون موقع اسمش اسمایلی بود.
حالا اینجا که رونو میخوان ببرن پیش هاگرید و کالین دوباره سیریشه اینا میشه، اینجا باز دوباره یه حذفیات کتوکلوفتی داریم که بنده میخوام بهش اشاره کنم. دیگه من اشتباهش رو نمیخونم، فقط درستش رو میخونم.
یعنی نمیتونی بهش اشاره نکنی؟
آره دیگه، چون خیلی زیاده واقعا حیفه. نوشته هنگامی که او را از زمین بازی بیرون میبردند، کالین دوان دوان خود را از جایگاه به آنها رساند و در حالی که جست و خیز کنان همراهشان میآمد پرسید چی شده هری؟ چی شده؟ مریض شده؟ ولی تو میتونی معالجش کنی درسته؟ رون عوق بزرگی زد و چند حلزون دیگر از دهانش بیرون ریخت. کالین که هیجان زده شده بود دیگه بقیهش
هستش.
توی کتابتون هست. حالا اینم نکرد چه تلس میزد که اینجوری به خودش بخوره. چه بلای سر
میخواست اون فوشه رو عملی کنه دیگه. بنده خدا عادت نکرده بود
قرار گرفته که
به چوبش.
رون البته میدونست که مشکل از چوب دستش، اول این فصل هم یه کار دستش داده بود فکر کنم یه چیزی کوبیده بود بین دوتا ابرو پروفسور فلیتوی
خود چوب دستی.
ولی
آره
خود چوب دستی.
ولی دیگه به نظرم تا اینجاشو فکر نمی‌کرد که بخواد برگرده به خودش، کمونه کنه برگرده به خودش.
آره به هر حال هری و هرمیونی رونو برمی‌دارن میبرن پیش هاگرید که از صبح قرار بود برن پیشش. هاگرید هم منتظرشون بوده ولی الان دوست عزیزمون که خیلی منم دوستش دارم پیششه،
مهمون ویژه داشته، سلبریتی.
بله اومده کتابشو، اومده بازاریابی کتابشو
کتابشو غالب کنه.
آره
حالا میبینه اونم هیچ استقبالی نکرده، میگه امضا میکنم برات میفرستم. خب
سعی تو برم.
توی این فصل از نکته های مورد علاقه میلاد هم ما یکی دوتا میبینیم. یکیش بله. کتاب منه که وود به صورت کنج کاوانه یه سوالی رو پرسیده و توی صفحه 132 کتاب من که میشه صفحه 130 کتاب جدید،
صفحه 131 وسط صفحه.
آها پس توی کتاب جدید میشه صفحه 131 وسط صفحه. به بخاری دیواری روشن اشاره کرده مجدد میلاد جان.
آره دیگه اینجا دیگه رفتن تو کلبه هاگرید و دارن با هاگرید صحبت میکنن که یه نکتهی که هستش و از اون نکته های ریزه که به کل کتاب مربوط میشه، نوشته هاگرید خروسی را که نصف پرهایش کنده شده بود از روی میز رنگ رو رفتهش برداشت. این خروس خودش یکی اون نکته های مهمیه که به قول خشایار اونجایی که کاغذ و از دست هرمیونی آخر کتاب در میارن متوجهش میشن که این خروسا چه بلایی سرشون میومده. البته هاگرید فکر میکنه که بعدن جلوتر میگه که فکر میکنه یه جونوریه که به خروسا داره حمله میکنه، ولی خب دلیلش چیز دیگه ایه. بعدم در مورد این صحبت میکنه که یعنی هری ازش میپرسه که لاکارت اینجا چی کار داشته. هاگرید میگه که اومده بود یه سری چیزا مثلا کلپیا رو بهم یاد بده، انگار خودم بلد نبودم چجوری از دیوار درشون بیارم و بعد یه سری عراجیف و این چیزا گفت.
در آوردنم دیدی چجوری نوشته تو کتاب؟
آره در نقطه آورد.
در نقطه آورد. آره. نقطه.
در آوردن رو نوشته در نقطه آورد نقطه. یعنی اون
تو جدید درست شده.
ماشاءالله.
اتفاقا همینو میخواستم بگم، حالا تا از بحث خروس دور نشدیم، هاگرید بعدن یه اشاره به حضور جینی هم توی کلبش میکنه که بی‌ربط به موضوع خروسا نیست. در فصلهای آینده مفصل رویدارشون حرف خواهیم زد.
دقیقا بله. ولی اینجا نکته دیگهی که هست اینه که هاگرید یه توضیح کوچیکی در مورد اینکه چرا لاکهارت داره توی هاگوارتس درس میده میده
و
اونم 24 ساعت منتظرم اینو بگم آقا میلاد.
ای جان بگو.
به جان خودم. یعنی یه فصل الخطابی بود برای همه این حرفا و حدیثا که چرا دامبلدور این یارو رو انتخاب کرد.
بله
داره میگه هیچ کس، واقعا هیچ کس قبول نمیکرد دیگه. شما ببینید چی کار باید میکردین بنده خدا.
خب کو گوش شنوا. ولی دقیقا اینجا میگه اون تنها استادی بود که حاضر شد درس بده. باور کنین راست میگم، پیدا کردن استاد واسه دفاع در برابر جادوی سیاه خیلی سخته. کمکن دارن به این نتیجه میرسن که این درس تلسم شده. یعنی اینا چیزاییه که ما تو کتاب دوم داریم از زبون هاگرید میشنویم که توی اون دایره اعتماد دامبلدور هستش. ولی یه نکته دیگه که تو همین پاراگراف هاگرید هست من میخوام بهتون بگم، الان فقط یادتون باشه، بعدن دوباره بهش من یه فلشبک میزنم که اینو یادتون بیارم، اونم نوع دیالوگایی که از هاگرید نوشته شده. مثلا نوشته شده پیدا کردن استاد واسه درس دفاع در برابر جادوی سیاه خیلی سخته، که ما میدونیم توی انگلیسی هم هاگرید همینجوری صحبت میکنه، خیلی شکسته و خیابونی،
اسلنگ صحبت.
آره، از اسلنگ ها یا اصطلاحات متداول استفاده میکنه، شکسته صحبت میکنه.
روم وسط حلزون بالا آوردنش برای هری و هرمیونی توضیح میده لغتی که دریکو استفاده کرد یعنی چی. به هر حال هری و هرمیونی چون توی دنیای ماگلا بزرگ شدن با معنی این لغت آشنایی ندارن، اما خب کتابم نوشته بود امیدم گفت دیگه، فهمیدن که یه حرف زشتی رو شنیدن ولی معنی دقیقش رو نمیدونستن. اینجا رون میگه که چیزی از این توهین آمیزتر پیدا نمیشه، و حالا جلوتر میگه و خانواده هایی مثل مالفوی خودشون رو اصیل زاده میدونن. البته ما از اتفاقایی که توی کتاب یک بر بین هری و دریکو افتاد و به خصوص بعدش اتفاقایی که بین لوسیوس و آرتور توی کتاب فروشی افتاد، خانواده مالفوی رو شناختیم که اینا ذهنیتشون چجوریه و کلن تو چه شرایطی زندگی میکنن. اما این اختلاف تا حالا تا این حد رو نشده بود، انگار که این وضعیت الان به اوج خودش رسیده.
دقیقا.
چقدر حرفایی که رون بعدش میزنه برای من جالبه، چقدر نشون دهنده درک و شعور این آدمه. از این میگه که خیلی از جادوگرا الان دورگن، اصلا دلیل نمیشه یه اصیل زاده حتما یه جادوگر خوب باشه. بعدش هم نویل رو مثال میزنه، حالا درسته که یکم نامردیه در مورد نویل اینجوری بگیم، ولی خب رون منظورش رسون دیگه، اینکه خون اصیل یا خون غیر اصیل نشوندنده توانایی آدم نیست.
البته به نظر من همین صحبت رون و کلان انتخابی که خانواده ویزلی میکنن، علارغم این صفتی که ما بهشون نسبت میدیم که بیشتر غالبا خانواده سنتی هستن، به نظر من اتفاقا توی این مسئله به خصوص فوق‌العاده دارن روشن فکر عمل میکنن، که البته اینو تو پیشینه خودشون هم دارن. حالا تو یه داستانی همزمان با یه داستانکی همزمان با این شماره منتشر میشه به اسم خانواده اصیل، که توی اونم اتفاقا توی بخش آخرش به خانواده ویزلی اشاره شده که دوست نداشتن که اسمشون توی اون لیست به خصوص معروف باشه که حالا بیشتر راجعش صحبت میکنیم، و اصلا این مسئله رو بد نمیدونستن که حالا بخواد کسی دورگه باشه یا با ماگل ها ازدواج کرده باشه یا اصیل نباشه به قول خودشون.
این داستانی که شادی گفت به اسم خانواده اصیل روی سایت هست، حتما مطالعهش کنین. یه لیستی از خانواده های اصیل جادوگری تو این داستان اشاره شده که شامل 28 خانواده واقعا اصیل جادوییه که توی یه کتابی از دنیای جادوگری در موردشون بهشون اشاره شده. حالا تو این داستان یه اشاراتی هم در مورد این تبعیضای نژادی توی جامعه جادویی گفته شده، مثل اینکه تبعیض اسلیترین بر اساس اصالت خانواده از نظر اکثریت جامعه جادوگری اون زمان غیر معمول و گمراه کننده تلقی می‌شده، و اینکه آثار ادبی معاصر نشون میده که ماگل زاده ها نه تنها مورد قبول قرار می گرفتن که اغلب با استعداد بالایشون هم شناخته می شدن. اونها رو با عنوان محبت آمیز مگبابت صدا می زدن. درباره ریشه این عبارت بحث زیادی شده، اما به نظر می رسه مرتبط ترین اون همین باشه که جادویی از ناکجا بیرون زده. و لانگ باتم هست، لسترنج هست، خیلی کسایی که می شناسیم هستن، همین
بلک هست،
فلینتی که الان باش آشنا شدیم هم هست، خیلی ها هستن.
به خانواده اصیل ملفوی هم اشاره نکردیم البته توی این لیست،
ناگفته پیدا بود،
ولی اسم پاترا نیست.
دلیل نبودن پاترا اینه که پاترها خانواده خیلی قدیمی هستن تو جامعه جادوگری، ولی جز خانواده های اصیل نیستن. احتمالا جد اصلیشون ماگل برن بوده دیگه، که توی خانواده های اصیل توی این لیست اصیل زاده های دنیای جادوگری بریتانیا ازشون اسم برده نشده، ولی خیلی قدیمی هستن. قدمت زیادی دارن.
در مورد اجداد پاتر هم داستان داریم.
بله 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 بله. فصل قبل در موردش صحبت کردیم. یعنی سیزن قبل در موردش صحبت کردیم.
آره.
ولی یه نکته جالبی که من توی این داستانک واسم جذاب بود این بود که نوشته بود این اتفاق، یعنی این روی کرده که حالا یه سری فاصله گرفتن از اینکه کلن با ماگل ها یا ماگل زاده ها ازدواج کنن، یه دلیلش برمیگرده به همون تصویب معاهده بین المللی رازداری در سال 1692 که بعد از اون دیگه ازدواج با افراد متفرقه که میترسیدن نهایتا منجر به فاش شدن دنیای جادوگری بشه و این قانون رو احیانا نقض کنه به پایین ترین نرخش میرسه. و حالا به مرور جامعه بریتانیا رو به این میره که نه، مثلا میشه با مذاکره و این چیزا یه شخص ماگلی رو باش صحبت کرد، مطلعش کرد از اینکه دنیای جادوگری وجود داره و باش بشه ازدواج کرد. من چیزی که واسم جالبه اینه که خانم رولینگ اومده توی جانوران شگفت انگیز تو جامعه جادوگری آمریکا اینو کاملا برعکسش کرده. یعنی توی جامعه جادوگری آمریکا جادوگرها تحت هیچ شرایطی حقی ندارن با ماگل‌ها ازدواج کنن، حتی اگه اون ماگل وارد دنیای جادوییشون بشه و از خیلی چیزاشون مطلع بشه، مثل اتفاقی که واسه کوینی و جیکوب میفته و در نهایت اون رئیس ماکوزا بله ببخشید، رئیس ماکوزا به کوینی میگه که باید حافظش رو پاک کنی.
حالا یه بخشی هم که توی این داستانک نظر من واقعا خیلی به خودش جلب کرد، خیلی به نظرم جالب بود، اونم این بودش که فکر میکردن حالا این خونواده های اصیل فکر میکردن که ازدواج کردن با یک ماگل میتونه هم خیلی شرم‌آور، غیر طبیعی و البته منجر به آلوده شدن خون جادویی بشه. ولی خیلی جالبه که توی خط بعدیش نوشته که در حقیقت عکس این قضیه صحت داره، چون که مادامی که خانواده اصرار دارن که درون خانوادگی با هم دیگه ازدواج بکنن، اتفاقا نتیجهش باعث بی‌ثباتی ذهنی و جسمی و ضعف میشه که این به نظر من
ژنتیکی.
آره خیلی موضوع جالب بود. اینو ما من توی کتاب دیگه که میخونم توی مصر هم این اتفاق افتاده بود، مصر باستان.
بله بله.
اصرار به ازدواج‌های درون خانوادگی بوده، مخصوصا خانواده‌های درباری، که البته این خیلی منجر می‌شده به یه سری مشکلات ژنتیکی که بین اون خانواده‌ها پیش می‌اومد. یعنی بچه‌هایی که به دنیا می‌اومدن هر کدوم نسل در نسل، نسل پشت نسل، مشکلات ژنتیکی بیشتری داشتن. یعنی خواهر و برادر مثلا هم ازدواج می‌کردن.
یه مدت کوتاهی توی ایران باستان هم این اتفاق متأسفانه افتاده بود که بعداً اصلاح شد، ولی این اتفاق توی خیلی از گذشته باستان اگه بخوایم صحبت کنیم، تو خیلی از این خانواده‌های درباری انگار زیاد این فازو می‌گرفتن که نه ما خیلی برتر هستیم و خونمون باید آره بین خودمون حفظ بشه، که این تفکر تو خیلی از کتب و داستان‌های فانتزی گنجونده شده به اشکال مختلف.
حالا یه بخش دیگه این داستانم نوشته توی چند اثر تحقیقی که توی قرن 18 منتشر شده، یه سری اصولی که از دیدگاه مثلا سالازار اسلیترین باعث میشه شما خانواده اصیل باشین رو ذکر کرده. مثلا یکیش اینه که شروع توانایی های جادویی قبل از رسیدن به 3 سالگی، سلحشوری زود هنگام بر روی چوب جارو، عدم تمایل یا ترس از خوکا به خاطر اینکه خوک رو یه موجود غیر جادویی در نظر میگیرن، باید از خوک خوشت نیاد، مقاومت در برابر بیماری های کودکان و جذابیت بدنی فوق‌العاده و بیزاری نسبت به ماگلا.
این بابا باید یعنی بای دیفالت واکسینه و شجادل و جارو سوار، یعنی اینا باید شکن مامانش همینجوری اینا رو می آورده بیرون تا از نظر آقا سالازار
آره.
اصیل زاده محسوب میشه
آقا سالازار.
یه حتی کودکان هم باید علائم انزجار و ترسشون رو از خانواده های ماگل نشون بدن، مثلا بچه باید این
ماشاءالله
نژاد پرستی باید از شکم مادر به بچه آموزش داده میشده در این حد.
بله
من میدونید واقعا میگم یه جاهایی نوشته های رولینگ واقعا منو به تفکر وامی داره و مبهوتم میکنه. همین این یکیش همین اینی که الان گفتیم، ببین داره میدونی یه سری چیزایی که توی جوامع ما وجود داره رو تو همه جوامع آره نقد میکنه و کاملا جدی به تمسخر میگیرتش. یکیش همین اینی که الان صحبت کردیم، یعنی چی بچه 3 ساله باید ابراز انزجار کنه از خانواده های مایلی؟ یعنی مگه بچه 3 ساله چی میتونه متوجه بشه؟ ببین به حالت کاملا جدی داره به تمسخر میگیره و این چیزیه که این چارچوباییه که تو تمام ایدئولوژی ها هستش. حالا چه ایدئولوژی های
اصلا برامون غیر آشنا نیست.
آره اصلا غیر آشنا نیستش.
آره دیگه، مثلا تو همه خانواده های دینی نه فقط مسلمون دقیقا. هست که مثلا ازدواج بین خانواده هایی که دین های متفاوتی دارن در بهترین حالت اینه که مثلا قشنگ نیست، در بدترین حالت اینه که گناه
هست. اصلا همشون حروم کردن تو تمام، ببین دین هم یه جور ایدئولوژی حساب میشه دیگه. خب بعد اینا همه ادیان ازدواج یک فرد با فردی که از دین دیگه ایه، حتی اگه مذهباشون هم یه مقدار متفاوت باشه، اصلا یه حروم کردن اوی فلان. بعد اگه بخوای از دینت خارج چی به خاطر عشقت بری دین اون یکی رو بگیری، محکوم به مرگ و اعدام و چه میدونم تکفیر و انواع و اقسام چیزای وحشتناک میشی که میدونی اینا هست دیگه.
مثلا
سیریوس بلک،
منم مثال حروم زدم همین بود.
آره دقیقاً همون مثال دیگه. اصلا سیریوس بلک رو من تو همین دنیای جادویی واسه شما مثال بزنم، فقط به خاطر اینکه تو گروه گریفیندور افتادش، سیریوس بلک تا زمانی که مادرش زنده بودش منفور بود تو خانواده‌شون، طوری که دیگه اصلا فرار کردش از اون خانواده، فقط به خاطر اینکه افتاد تو گروه گریفیندور. هیچ این بنده خدا هیچ اشتباهی نکرده بود.
در مورد اینکه گفتی میلاد توی سریال داونتون ابی مثلا یه همچین اتفاقی میفته که یه نفر در واقع یه بچه‌ای به دنیا میاد و پدر اون بچه اعتقاد داره که اون باید بره مثلا توی کلیسای کاتولیک مثلا قسل تعمید داده بشه. بعد اولش خیلی قشنگ جو خانواده به هم میرزه چون اونا کاتولیک نیستن.
آره اونم تو جامعه بریتانیا که غالبا پروتستان هستن دیگه، کاتولیک نیستن.
آره چون ایرلندیه اون در واقع دامادشون. جالبه که اینجا که این بحثا به وجود میاد اتفاقا هاگرید هم حضور داره، چون اونم به یه نوع دیگه‌ای دورگه است و اونم از این حرفا زیاد شنیده دیگه. حالا در مورد گذشته هاگرید توی این کتاب و توی کتاب جامعاتش بیشتر میخونیم. هاگرید اینجا میگه که جادویی نیست که هرمیونی از پسش بر نیاد، در تایید حرف رون این حرفو میزنه.
و برعکسش هم نویل رو میگه که اینم اشتباه ترجمه شده، میگه نویل هم خب اصیل زاده است ولی بلد نیست سر و ته یه پاتیل رو از هم تشخیص بده.
بله بیچاره نویل.
راست
میگه. خب راست میگن دیگه. حالا اصیل زاده هم خیلی هم خفن.
چرا من دوستش دارم، هی اذیتش میکنه
واقعا پچوله.
آقا چرا ترول میکنن خب بچه رو؟ یه موضوعی که میخوام بهش اشاره کنم اینه که یادتونه کویرل به هری گفت که ولدمورت چی بهش یاد داده؟ توی فصل آخر کتاب سنگ جادو کویرل به هری میگه که خیر و شری وجود نداره، فقط قدرته که وجود داره و کسایی که از به دست آوردنش عاجزن. مشکل بزرگ میدونین چیه؟ مشکل بزرگ اینه که اینا خون و قدرت میدونن، چیزی که اصلا ربطی به توانایی و قدرت نداره. یعنی که چیزیه که آدما توی به دست آوردنش هیچ نقشی ندارن، اینا بر اساس مثلا خون برمیدارن آدم ها رو دستبندی میکنن. این تعصب دیگه، حالا تعصب به خودی خودش بد هست ولی دیگه تعصب اینجوری دیگه خیلی بده، واقعا فاجعه است. اینکه یه سری افراد به خصوص و لایق خدمات به خصوصی بدونی و این خدمات از بقیه دریغ کنی، بعد افرادی که تو دسته شما قرار ندارن و مثلا لایق مرگ بدونی یا خیلی بخوای بهشون حال بدی نکشیشون ولی بهشون خدمات ندی. اصلا هدف اصلی ولدمورت هم همینه دیگه، قدرت و دست خودش و پیروانش قرار بده. حالا وقتی همچین آدم های قدرت رو بگیرن دستشون خیلی سخت میشه اصلا باشون بخوای مذاکره کنی، اصلا این برای جهان خطرناکه.
خب اینجا باز دوباره دیدگاه گریندلوالد هم باید یه نگاهی داشته باشیم و شباهتش با دیدگاه ولدمورت که اینا چه جامعه ای رو جامعه برتر میدونن دیگه.
بله بله،
حالا درسته که روی کرداشون متفاوته ولی اصلا به دنبال حذف اون ماگلا هستن، برای اینکه اصلا از نظرشون اضافی ان اونا، جلوی اینا رو دارن میگیرن.
من در کل ببین، اینجا ما اولین جاییه که ما با مفهوم نجات پرستی و با تبعیض به صورت گسترده توی جامعه‌ای داریم آشنا میشیم،
اونم جامعه‌ای که خیلی برامون قشنگ بود و خیلی تا الان خیلی شیک بود و خیلی دوستش داشتیم.
دقیقاً، و میدونیم که جلوتر این لایه، این جنبه از این دنیا خیلی پررنگتر میشه و ما میبینیم که اصلا به خاطر این تفکر چه اتفاقاتی میفته که حالا تا آخر داستان میره که منجر به اصلا رخ دادن این تمام این حوادث هفت کتاب میشه و حالا بعدن هشتمین کتاب منجر به تمام این داستان ها میشه. اینکه یه بذر فاسد میتونه منجر به چه اتفاقاتی بشه. قدیمی‌ها یه مثال دارم، میگن بز گر گله رو گر میکنه. اینکه یه نفر با یه تفکر زشت چقدر میتونه به یه جامعه آسیب بزنه، دقیقا داره از همینجا شروع میشه. اینکه ما میبینیم یه نفر که دریکو مالفوی هستش با یه تفکر زشت داره چجوری یه جنبه زشت و تاریک و سیاه یه دنیایی که تا الان واسمون خیلی قشنگ بوده رو نمایان میکنه. فقط یه کلمه گفته، حرفت خاص دیگه هم نزده، ولی داره یه افتضاح به بار میاره،
یه شکاف بزرگو داره ایجاد میکنه با همون یه کلمه.
یه شکاف بزرگو داره نشون میده.
نشون میده داره.
نشون میده. داره دستگی بزرگ رو نشون میده.
نفرت پراکنی علیه این افراد شاید خیلی بدتر از مرگ باشه، چون بحث فقط مرگ نیست که، مرگ برای همه پیش میاد، یعنی آرامش زندگی رو از این آدما میگیرن. حتی وقتی که اون دسته نفرت پراکن هم در قدرت نیستن، حتی اون موقع هم باید جلوی نفرت پراکنی بایستیم، چون متاسفانه تجربه نشون داده که این تفکرات هیچ وقت از بین نمیره. لازم مثال بزنم که نفرت پراکنی علیه چه چیزایی میبینیم دور و برامون؟
کاملا قابل درکه.
هر تفاوت و تغییری نسبت به کلیت جامعه متاسفانه با نفرت پراکنی روبرو میشه دیگه.
البته اینجا جاش هستش که با گفتن به این که از رویدادهای کشور عزیزمون نمیتونیم زیاد انتقاد کنیم، ولی الان جا داره در مورد اتفاقاتی که تو کشور افغانستان داره میفته، مردم همزبونی که متاسفانه دارن اسیر یه تفکر کاملا زشت، یه تفکر کاملا غلط میشن و شدن تا جایی و متاسفانه کشورشون دچار یه آشوب و بلوایی شده، یاد کنیم که اونا هم دقیقا دچار یه همچین تبعیضی میشن. حالا بحث خون اونجا نیست، ولی خب بحث مذهب هست و مذهبگراها تفکرات زشتشون رو دارن تلقین میکنن و استاندارد یه جامعه و کلی آدم میکنن که اصلا اون تفکرات رو قبول ندارن. و نمیدونم چی بگم، فقط آرزو میکنم که خیلی زود، یعنی حتی نمیدونم توی یکی از همین ضبطای لوموس از این اسم ببریم، از این یاد کنیم که افغانستان آزاد شد و خوشحال باشیم از این اتفاق.
قبل از که بریم منم یه چیز خیلی کوچیک بگم. اینجا که هگرید با هری شوخی میکنه، میگه گفتم حالا قبل جلوترم که عکستو به من ندادی، بعد اون هرس میخوره. آره، شوخی آره. کردم اینجوری میزنه پشتش، بچه با صورت میره تو میز، خیلی مامزه بود.
با دستایی که به اندازه در سطل آشغاله به قول خود خانم.
حالا جلوتر هم که این کدو حلواییاشو نشونه بچه ها میده، میگه که ببینید چقدر اینا خوشگل، چقدر رشد کردن. من اونجا هرمیونی میشه که افسون بزرگ کننده است. نه اینا تو دنیای جادوگر افسون افسایش حجم داشتن. خوبه که اینا رو ماگلا نمیدونستن.
یعنی اگه اینو میشد به صورت معجون در بازار عرضه کنن، تو خاورمیانه تا دلت بخواد مشتری پیدا میکرد. تبلیغش هم جی ام تی وی نشون میداد هر دقیقه. این کانال مزخرفای ماهواره هستش.
میگم البته اینجا در مورد غذا هم یه نکته وجود داره، توی ترجمه هر چی اینا خوردن کلوچه ترجمه شده، ولی توی کلبه هاگرید که تافی های شیره چغندر خوردن.
تافی شیره چغندر.
آره برای همین این تافیه اینقدر مزخرف و چسبناک بوده دهن هری میچسبیده نمیتونسته حرف بزنه. نه
دقیقا من میخواستم بگم این یه جور چسب صنعتی هستن دیگه، یعنی از چوبندر یه جور چسب درست میکنن این تافی درست کنه.
بعد از حماسه ساندویچ چی بود اسمش؟
قاقم.
ساندویچ قاقم این یعنی خوراکی های تو اتاق خونه این آقای هاگرید واقعا حال به هم زنه.
این فکر کنم یه مقدار افزایش حجم و هیکلش هم به خاطر موارد مصرفیش هست، چیزی که میخوره فقط بر نمیگرده به ژنتیکش.
بعدش هم به هری شپرتز پای داده که میشه به فارسی پای کلبه، که یه نوع غذای قدیمی انگلستانه که با سیب زمینی و گوشت پخته میشه. اینا ترجمه شده چی؟ کلوچه.
کلوچه.
هر چی بودن نوشته کلوچه.
حلیم و کلوچه.
این تافی، حالا مثلا تافی شیره چقندر شاید یه چیز عجیب غریبی باشه و نتونی ترجمه کنی، ولی چپری پای الان خود امید توضیح داد دیگه، آقا یه غذای سنتی مثلا آب گوشت، مثل کله پاچه، یه غذای قدیمیه بریتانیاییه، ولی اینو تو دیگه نیای ترجمهش کنی مورد داره، بیای ترجمهش کنی کلوچه این مشکل داره.
میدونی سیستم چیه؟ سیستم اینه که مثلا همون فلاریشو بلاتسو نوشت کتاب فروشی، میگه کلمه که مثلا برای خواننده ایرانی یکم ناشناسه ولش کن، من یه چیز جایگزین می‌نویسم، کلوچه حلیم
مثلا، کام کلوچه کام، پاستیل شیبابا
کام،
پم پم
پم پم تیتا.
خوب شد ننوشت پم پم.
خب بچه ها از پیش هاگرید میان که نهار بخورن. اینجاست که سر و کله خانم مگوناگل رفیق دوستان عزیزمون پیدا میشه.
بمیرم من برات
پیدا میشه که وضعیت مجازات این دوتا پسر مشخص شده، میاد نامه اعمالشون رو میده دستشون، که برای رون که واقعا خیلی خسته میشه دوست عزیزمون، تمیز کردن ماگلی جامها رو توی تالار مدالها با آیه فیلچ در نظر گرفتن، که حالا درسته فیلچ یه ذره رو مخه، ولی دیگه قبول کن دیگه کار سختی نیست خیلی دیگه، مجازات این که نشد مجازات که برو چهار تا اینا رو تمیز کن.
ببین البته که هرچه از دوست رسد نیکوست، ولی مجازاتی که واسه هر جفتشون انتخاب کردن بهترین همنشینی ها رو واسه شون انتخاب کردن.
بله.
یعنی همون همنشینی ذاتن مجازاته، بقیه کارشو تو بذار کنار کلن به نظرم.
بابا عشق که بچه رو در آورد.
هری رو قبول دارم، اینکه باید بره پیش لاکارت نامه امضا کنه، که باز دوباره همون حرفای همیشگی لاکارت رو داریم دیگه، که تو فصل قبل مفصل در موردش صحبت کردیم، با این تفاوت که هری یاد گرفته دیگه بهشون دقت نکنه، بهترین کار، اصلا دقت نمیکنه، اون داره اون درست خوش حرف میزنه.
دایورتینگ.
بله.
سیستم دایورتینگ اسمش.
بله از این سیستم که آیه میلاد خان.
خب خیلی با آدم حرف میزنه وقتی در توجه نمیکنیم، هم میگیم بر آره یه موقع میدونی فقط بخندیم. درست.
من میخوام به جمله‌ای که موقعی که در باز میشه لاکارت به هری میگم اشاره کنم، توی وروجک بیا تو. من این خیلی دلم میخواد بدونم که چجوری حالا لاکارت اصلا، این که توی وروجک که خودش در حاله از ابهام قرار داره و این که چه اتفاقی هم میفته خودش مهمه.
اما وسط این نامه امضا کردن بود که یه اتفاق عجیبی میفته.
شمع‌ها سوختند و رفته رفته کوتاه شدند و نورشان بر روی چهره‌های متعدد و متحرک لاکهارت که او را تماشا می‌کردند به رقص در می‌آمد. هری دستش را که درد گرفته بود روی نامه‌ای که حس می‌کرد نامه هزارم باشد جنباند و آدرس ورونیکا اسمتلی را نوشت. با درماندگی پیش خود فکر کرد دیگه باید وقت رفتن باشه. خواهش می‌کنم دیگه وقت رفتن باشه. و بعد چیزی شنید. چیزی کاملاً جدا از پت‌پت شمع‌های روبه مد و پرحرفی لاکهارت درباره طرفدارهایش. صدایی بود. صدایی که وحشت را تا مغز استخوان به جان می انداخت. صدایی که نفس را می برید و مثل یخ سرد و زهراگین بود. بیا بیا پیش من، بیا تا بدرمت، بیا تا تیکه تیکت کنم، بیا تا بکشمت. هری به شدت از جا پرید و لکه بنفش یاسی بزرگی روی خیابان ورونیکا اسمتلی افتاد. با صدای بلندی گفت: چی؟ لاکهارت گفت: باور کن، 6 ماه تموم توی صدر فهرست پرفروشترین کتاب ها بود. تمام رکورد ها رو شکست. هری با بیتابی گفت: نه، اون صدا رو میگم. لاکهارت با قیافه سردرگم گفت: جان، کدوم صدا؟ همون صدا که گفت. مگه شما نشنیدی؟ لاکهارت داشت در کمال حیرت به هری نگاه میکرد. معلومه چی داری میگی هری؟ نکنه داری یکم خوابالود میشی؟ ای وای، ببین ساعت چنده؟ الان نزدیک 4 ساعته که اینجاییم. اگه ساعتو نمیدیدم باورم نمیشد. مثل برق گذشت، نه؟ هری جوابی نداد. گوشهایش را تیز کرده بود تا دوباره آن صدا را بشنود. اما دیگر صدایی به گوش نمی رسید جز صدای لاکارت که داشت به او می گفت که نباید انتظار داشته باشد هر بار که مجازات می شود اینقدر خوش بگذراند. هری همانطور که هنوز گیج بود از آنجا بیرون رفت.
هری صدای سرد و بیروح میشنوه که لاکهارت نمیشنوه. اولش خب ما خیلی دقت نمی کنیم به این نکته، چون میگیم این بابا، به قول میلاد، این بابا تو دنیای خودشه، کلن پرته از موضوع، نفهمیده چیزی رو. داره واس خوش نامه امضا میکنه و حال میکنه و خودش اصلا نشنید چه اتفاق افتاد. ولی خب میدونیم که این نکته مهمیه. بعدن میفهمیم که این قابلیتیه که فقط هری داره، چون زبون مارها رو میشنوه.
ولی واقعا یکی از هم قبلا هم گفتم دیگه، توی تالار اسرار اولین باری بود که از داستان هری پاتر منم ترسیدم. این صدای باسیلیس که اومد، هم توی فیلم هم توی کتاب، واقعا ترسناک بود. حالا میگم ترسناک، یه بارم اینا تو کلاب هاوس گفتن ترس نداره، حالا من میگم تو اون سن، حالا آدم کتابم میخونه، معمولا ترسناک تره.
آره ترس داره، واسه اینکه یه چیز تاریک دقیقا و مبهم.
یه صدای تو بشنوی بقیه نشنون، خیلی فرق داره. آره.
دوستان خیلی تمایل دارن ادای شجاع دلا رو در بیارن، ولی ما خلوتشون بی خبری.
یه سوالی که برام پیش میاد اینه که الان اینجا که این صدای باسیلیسک میاد، این الان کسی رو کشت؟
نه دیگه، اینجا اولین شبیه و اولین باریه که جینی در تالار رو باز کرده و صرفاً هیولا داره توی لوله ها میچرخه، واسه خودش داره فرق میخوره این ور اون ور، کسی به کسی کاری نداره فعلا. چون دقیقاً اولین
رد میشه.
آره باریکلا، دقیقاً چون فصل بعد دقیقاً اولین جملهش اینه که ماه اکتبر فرا رسید و هوا فلان و بیسا، یعنی معلومه یه مدتی گذشته اتفاق. و اولین اتفاق، اولین حمله تو فصل بعد رخ میده که شنونده ها باید خودشونو آماده کنن.
بله
خب اینم از این فصل، امیدواریم که دوست داشته باشید و هفته آینده مجدد همراهمون باشید. دیگه ما رو خوب شناختید و خوب میدونید که چقدر منتظر و مشتاق شنیدن نظراتتون راجع به این شماره هستیم. از کامنت های توی اپلیکیشن های پادکست، ایمیل، همه صفحه های شبکه های اجتماعی و حتی سایت که لینک همشون رو براتون توی قسمت شونوت گذاشتیم. علاوه بر اون، برنامه همیشگیمون برای یکشنبه ساعت 8 توی کلاب هاوس هم پابرجاست که منتظر شنیدن صداتون هستیم. در نهایت سپاسگزاریم از اسپانسر خوب این شماره، فروشگاه فانتازیو، از علی خانی برای ساخت موزیک پادکست و از حسین غریبی عزیز برای ترجمه های مستقل و خوب و ارزشمندش. و و یه تشکر جانانه هم داریم مخصوص اون همراهای عزیزی که با معرفی لوموس به دیگران به بیشتر شنیده شدنش همیشه کمک میکنن. این تا ابد بهترین پاداشیه که میتونیم از طرف شما داشته باشیم. ما توی فصل دوم قابلیت پشتیبانی مالی رو هم فعال کردیم. قطعاً بسیار باعث خوشحالیمون میشه اگر که از همون پشتیبانی مالی بکنید. لینکش توی توضیحات هست. ولی البته باید بدونید که لوموس یه پادکست رایگانه و همیشه هم رایگان میمونه. این صرفا میتونه باعث دلگرم شدن بیشتر ما برای ادامه راه ساخت پادکست لوموس باشه.
خب مرسی، خسته نباشید بچه.
خداحافظ.
مرسی که تا الان پا به پامون بودین. خداحافظ.
خسته نباشید. تا بعد.
Knocks.